بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، فلعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. تبریک عرض می کنم مناسبت ایام رو، مخصوصا میلاد با سعادت حق مطلق، حجت مطلق، معیار ایمان و کفر، امیر المؤمنین علی علیه السلام. محضر شما بزرگواران و روحانیت حاضر هستیم. در ذهن من بود که در این دو شبی که خداوند توفیقی داده که محضر شما انشاءالله همه اهل بهشت، شما نمازگزاران، روزداران، اهل جماعت باشم، راجع به موضوع امیرالمؤمنین نیاز همه زمانها و مکانها صحبت کنم و حدیثم رو با حدیثی و صحبتم رو با حدیثی از امام صادق. ولی صفحه‌ای که خواندن تلاوت کردن منو واداش که شروع صحبتم رو از قرآن داشته باشم. این صفحه‌ای که خوانده شد چندین آیش باطنش و تأویلش به وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام تفسیر شده. حالا توضیح میدم. از این جهت بحثم رو با این آیه شروع کردم. والوزنو یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون. ببینید، یک از علمای بزرگ فخر رازی داریم از علمای سنیه، کتابی داره به نام التفسیر الکبیر، گاهی هم به نامهای دیگری ثبت و ضبط شده. ایشون عالم سنی متعصبم هست، حالا جای خودش. یک بحثی داره راجع به بلند گفتن یا آهسته گفتن بسم الله در نماز ظهر عصر. خب میدانید ما در نماز ظهر عصر باید حمد و سوره را آهسته بخوانیم و اگر کسی بلند بخواند و حکم خدا را بلد باشد نمازش اشکال داره. اما بزرگان ما، فقیهان ما فرمودن بسم الله رو میتونه بلند بگه، بسم الله الرحمن الرحیم بعد الحمدلله رو یواش بگه. اما در مورد همین بسم الله عالمان اهل سنت اختلاف دارن. برخی میگن بهتره بلند گفته بشه و برخی معتقدن باید آهسته گفته بشه. فخر رازی چی میگه؟ میگه از علی رضی الله عنه روایت شده که بسم الله حمد و سوره را در نماز ظهر است بلند بگید و ما به تواتر و استفاضه از پیامبر داریم که علیون مع الحق و الحق مع علی، علی با حق است و حق با علی است، علی و حق بر محور همدیگر میچرخند. خب اگر علیون مع الحق، اگر الحق مع علی، خب این علی داره میگه بسم الله رو در نماز ظهر، بسم الله حمد و سوره رو میتوانید بلند بگویید، بلکه افضل اینه که بلند گفته بشه. حالا ما یه سوالی از این آقای فخر رازی داریم که اگر علیون مع الحق و حق هم با علی است، پس چطور دیگران به خلافت میرسن و چطور شما یه عالم سنی خلافت دیگران رو قبول میکنی؟ و اگر علیون مع الحق و حق با علیه، آیا میشود بعد از پیامبر دیگران به خلافت برسن و توی عالم سنی قبول کنی؟ این بماند انشاءالله در برزخ در قیامت ازش میپرسیم اگر حالی باشه که بتواند جواب بدهد جواب بدهد، کار به اون جهت ندارم. حالا اینجا نگاه کنید در این صفحه قرآن میفرماید والوزن یومئذ الحق، در قیامت همه چی بر محور حقه. بعد در روایات میخوانیم در قیامت همه چی بر محور علی ابن ابی طالب میچرخه. یعنی این حقی که در این آیه آمده یک مصداق شاخص دارد، نمیگم تنها مصداق، یک مصداق متعین داره، اونم امیر المؤمنین علی علیه السلام. یه روایتی داریم، دقت کنید، نمیدونم شنیدید نشنیدید، گویندگان گفتن نگفتن، خیلی روایت زیباییه. روایت میگه وقتی که اهل بهشت میخوان وارد بهشت بشن، با اینکه در بهشت میدونید بازه، در بهشت به روی بهشتیان بازه، فتحت ابوابها، قرآن میفرماید از قبل در بهشت رو برای بهشتیان باز میگذارن. البته اینا همش نکته داره ها، شما اگر مهمان عزیزی دارید نمیذارید پشت در معطل بشه، جلوتر میرید بیرون خانه درم باز میذارید، منتظر هستید که مهمان عزیزتون بیاد. اینطور هست یا نه؟ بهشتی هم برای بهشت و اهل بهشت عزیزه و لذا در بهشت جلوتر بازه. ولی امام علیه السلام میفرمایند بهشتی وقتی میخواد وارد بهشت شود در میزنه، حلقه رو مثلا بر کوبه در بهشت میکوبد. از این زدن حلقه در بهشت به در بهشت یه صدایی میاد. معمولا میدونید صاحب خانه رو صدا میزنن، این کوبه وقتی میخوره بر در بهشت گفته میشه یا علی علیه السلام، یعنی صدای صاحب خانه میزنه. و لذا طبق این روایت امام میخوان بفرماین که صاحب بهشت مدیر بهش، کسی که باید در بهش داوری کند، امیرالمؤمنینه، چون حق دیگه. ببینید چجوری معارف اسلام اینجوری به هم چفت میشه، ازدواج میکنه، کنار هم قرار میگیره. اینجا قرآن میگه الوزن یومئذ الحق، بعد این حق به امیرالمؤمنین تفسیر میشه. در جای دیگه رسول خدا میفرمایند علی مع الحق و الحق مع علی، و اینجا امام میفرمایند مدیریت بهش رو باید کسی عهده‌دار بشه که حق مطلقه، حجت مطلقه، باطل اصلا در وجودش راه نداره، اونم امیرالمؤمنینه. خب برگردم به حدیثی که میخواستم بحثمو با اون حدیث شروع کنم. عرض کردم این صفحه از قرآن من رو مشغول خودش کرد. این آیه رو زیاد شنیدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، قسم به خورشید و تابش خورشید، شعاع خورشید، روشنایی خورشید، و قسم به ماه آنگاه که بعد از خورشید در میاد. ببینید هم عالمان شیعه هم عالمان غیر شیعه معتقدند قرآن ظاهری داره و باطنی. یعنی وقتی قرآن میگه قسم به خورشید، قسم به ماه، این خورشید و ماه یک مصداق دارن در آسمان و یک مصداق دارن در زمین. مصداق آسمانش معلومه، همین خورشید. مصداق آسمانی ماه معلومه، همین ماهی که ما در شبهای مهتاب میبینیم و غیر مهتاب. اما این خورشید و این ماه در کلام رسول خدا، در کلام امام صادق، در کلام امام باقر، در کلام امام سجاد تفسیر دیگری هم داره. آمد خدمت امام صادق جناب سلیمان دیلمیه، میگه آقا مراد از این ماه که بعد از خورشید میاد چیه؟ ظاهرا یه چیزای شنیده اومده از خود امام سوال کنه. امام فرمودن الشمس رسول الله، اصلا این جمله در این حدیث نیست، در حدیث دیگر است. و بعد فرمودن القمر امیر المؤمنین علیه السلام و السلام، خورشید رسول خدا، ماه امیر المؤمنین اذا تلاها، وقتی که بعد از رسول خدا میاد اشاره میکنه به ولایت آقا امیر المؤمنین علیه السلام و السلام بعد از رسول خدا. از شمس رسول الله و قمر علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام و السلام. من یه موقعی فکر میکردم، دوست دارم با شما در میان بذارم چه مشابهتیه بین خورشید و بین رسول خدا. الان از شما هم میخوام یه لحظه فکر کنید چه مشابهتیست وقتی میگن مصداق دیگر خورشید رسول خداست، مصداق دیگر ما امیرالمؤمنینه، باید یک مشابهتی بین رسول خدا و خورشید، بین امیرالمؤمنین و ما باشه. من حالا اینو با شما در میون میگذارم، شما هم الحمدلله فرهیخته‌اید، اهل مسجد، اهل جماعت، منبر دیده، روحانیت دیده، شما هم قضاوت کنید. ببینید خورشید چند تا خاصیت داره. یک، خورشید نیاز همه زمانها و مکانهاست. اینطور هست یا نه؟ یک روز خورشید نباشد و نتابد و زمین را گرم نکند، من و شما مثل چوب خرد شده و یخ میزنیم. هستی که خورشید برش میتابه نابود میشه. خورشید نیاز هم است. خورشید تکرار نداره. خیلی عجیبه. من و شما بهترین غذا رو، بهترین منظره را، بهترین حالت را وقتی برامون تکرار بشه دیگه خسته میشه. طرف میگه چقدر من از این غذا بخورم، خسته شدم. چقدر دو بار شما برید یه جایی که مثلا منظره زیبا داره، برای بار سوم وقتی به خانواده بگید میخوایم بریم اونجا، میگن دیگه اونجا رو رفتیم دیدیم، برامون تکراره. میگن یا نمیگن؟ یعنی شما یه منظره زیبا رو دوبار میبینید دیگه نمیخواد ببینید. اما من و شما 70 سال 80 سال کمتر بیشتر خورشید رو در آسمان میبینیم، اصلا احساس خستگی نمیکنیم. اصلا مثلی که دفعه اول داریم این پدیده عجیب الهی رو میبینیم. ماه رو، ما هر ماه ماه رو میبینیم ولی احساس تکرار نمی کنیم. اینا مدت مصرف ندارن. خورشید و ماه شاغول نمی اندازن، بر تمام هستی میتابد. نمیاد بگه این خودیه، اون غیر خودیه، این فلانه، اون فلانه، این طرفدار منه، اون چیه، اون عابد خداست، اون غیر عابده، اون مسلمانه، اون شیعه است، اون کافره، اون خدا رو قبول داره، اون نداره. اصلا برای خورشید این حرفا نیست. رحمتا للعالمینه. ماه همینطوره. ماه بر سر من و شما میتابد، بر سر مغرب، مشرق، کرات مختلف میتابه و همه رو روشن میکنه. برای ماه همه خلق خدا خلق خدا هستن. اینا داشته باشی. اینا ویژگی خورشید و ماه. روز رسول خدا، رسول خدا اینطوره. اگر برادران عزیز، خواهران گرامی، اگر رسول خدا رو انسان بشناسه، رسول خدا رسول من و شمای مسلمانان نیست. رسول خدا پیامبر من و شمای مسلمانان نیست. رسول خدا رحمت برای مسلمانان نیست. پیامبر انسانه. رحمتن للعالمین. مگه خدا نمی فرماید رحمتن للعالمینه؟ و رضا اگر کسی درست رسول خدا رو بشناسد احساس خستگی نمی کنه. رفتار رسول خدا، سیره رسول خدا نیاز همه دوران هاست. همه حاکمان، همه کارگزاران و حکومت ها، همه انسان ها به سیره رسول خدا نیازمندند. برای همه درسه. یه حدیثی از پیامبر رو من برام خاطره شده برای شما عرض میکنم. یه جلسه ای بود در واتیکان در روم با یه سری از علمای بزرگ مسیحی آمریکا. حتی نشست سیاسی نبود، کاملا مذهبی بود. یه بحثایی ما داشتیم با اونها دو سه روز. من در یکی از این روزها همین جوری، حالا برنامه من تنظیم نکرده بودم، به یکی از بزرگان مسیحیت آمریکا گفتم که پیامبر ما میدونی یه جمله داره چیه؟ چیه؟ گفتم رسول گرامی ما فرمودن ما دو تا جهاد داریم، جهاد اصغر و جهاد اکبر. این جنگ و تیر و تفنگ و خون و شهید و جبهه، اینا جهاد اصغر مردم. یه جهاد بزرگتری دارید، خودسازی، جهاد اکبر. اصلا باور کنید من دیدم این عالم یک مسیحی کلاس اول نبود، از نظر رتبه، از نظر رتبه در حد مثلا آیت الله العظمای ما بود، کاردینال بود مثلا. وقتی که بهش گفتم گفت که عجب، حتی آخرین لحظه که میخواستیم خداحافظی کنیم ما بیان ایران، اونا برن کشور خودشون، به من گفت تو خیلی معلم خوبی هستی، خیلی چیز خوبی به من یاد دادی، جهاد اکبر و جهاد اصغر. ما تا حالا فکر میکردیم یه جهاده، اونم همین جنگه، اما میبینم پیغمبر شما به خودسازی میگه جهاد اکبر. برای من خیلی عجیبه، اونا اهل تعارف نیستن، ما که مقاماتی نبودیم که حالا کسی بخواد تعارف کنه. ببینید اینو میگن خورشید، معرفت رسول خدا اینه. بعد میام سراغ امیر المؤمنین امام صادق، در اون روایت دیلمی میفرمایند قمر یه مصداقش هم امیر المؤمنینه. البته این قمر هم هست، این ما، اما از کردم براتون قرآن ظاهر داره و باطن. باطن این ما و مصداق زمینی این ما امیر المؤمنینه، دقیقا مثل خورشید. از شما سوال میکنم، ما تکرار داره؟ ما مدت مصرف داره؟ ما خسته کننده میشه برای من و شما؟ ما تبعیض قائله یا بر همه به همه نور میده در شب ظلمانی؟ امیر المؤمنین هم همینه، امیر المؤمنین ماهه برای همه انسان ها. به مالک اشترش نوشت، عزیزانی که میتونن با نهج البلاغه مرتبط بشن نگاه کنن، یک جمله معروفه قاعدتا دیدن، گفت مالک تو رو میفرستم مصر، میشه قسطاندار من در مصر، ولی رسیدی مصر نگو این سنیه، اون شیعه است، اون مسیحیه، اون قبطیه، اون بت‌پرسته، اون چیه، اون چیه، اون به استقبال من اومده، اون نیامده، این میاد نماز جمعه من، اون نمیاد. همه رو جارو کن، همه رو جارو کن، بذار کنار و این رو درک کن که مردم صنفان دو گروه هم، اما اخون لکف الدین او نظیر لکف الخلق، یا برادر دینی تو هستن، تو مسلمانی اونم مسلمانه، یا تو انسانی و اونم انسانه. خیلی عجیبه. یه چیز براتون بگم، دقت میکنید، میدونید کف برادری در قرآن از چی شروع میشه؟ نشمردم اخیراً، یه برنامه برای تلویزیون بود یه موقعی شمردم، حالا 11 آیه 12 آیه 13 آیه همین حدود، بیشتر از 10 تا و زیر 14 تا، حالا بگید 12 تا 11 تا آیه در قرآن داریم که میگه کف برادری از انسان بودن شروع میشه. یعنی من میتونم بگم من با فلانی برادرم، حتی یه برادری مذهبی داریم، شیعه شیعه، یک برادری دینی داریم، مسلمان مسلمان، اما یک کف برادری داریم. میدونید اینو از کجای قرآن استفاده میکنیم؟ چون صدام ضبط میشه ممکنه بعدن هم دیگران بشنون. قرآن وقتی از پیامبران یاد میکنه میگه اخاهم هود، برادر قوم هود، آقای هود، قوم عاد. اخاهم صالح، برادر قوم ثمود صالح. خب جناب هود، جناب صالح با قوم کافر خودش چه ارتباطی داشتن که میگه برادر؟ حال بعضی گفتن بعد ایشون باباش خیلی زن داشته با همه اینا برادر بوده. ایشو خیار بزنیم کنار. راجع به نوح میگه، راجع به پیغمبران دیگه عرض کردم بیش از 10 بار این تعبیر رو میکنه. یعنی کف برادری از انسان بودن شروع میشه و آقا امیرالمؤمنین این انسانه. برادران، خواهران، امیرالمؤمنین رو اینگونه بشناسیم. اگر اینگونه شناختیم میشه نیاز همه زمانها و مکانها. چقدر فاصله داری؟ نکند خدای نکرده گاهی یه جایی برسیم دیگه نتونیم از امیرالمؤمنین بگیم، نتونیم از نهج البلاغه بگیم، چون خیلی فاصله میگیریم. کارگزارانمون میگیرن، مسئولیمون میگیرن، بازارمون میگیره، خودمون فاصله میگیریم، مردم میگیرن، رسانه ها میگیرن، دیگه اون امیرالمؤمنینی که معرفی میشه اون امیرالمؤمنین نیست. امیرالمؤمنین نیاز همه زمان هاست و نیاز همه مکان هاست. شما این نهج البلاغه رو، این نهج البلاغه رو ترجمه کنید، بدید دست یه یهودی، یه مسیحی، یه بودیست، یه هندویست، چی دارم میگم؟ اصلا یه ماتریالیست که هیچی رو قبول نداره، نهج البلاغه ذلیلش میکنه. اینه که دارم براتون میگم بزرگواران اینا حدس و گمان نیستا. این خاطره رو هم باز در این شب میلاد عرض کنم، گرچه گاهی به مناسبتهایی در جاهای دیگر گفتم، ممکنه برای بعضی هم تکرار باشه، عذرخواهی میکنم. فکر کنم سال 94 بود، اسفند 94، من یه مسافری داشتم لبنان. خدای رحمت کنه مرحوم رکن‌آبادی رو، در غریق رحمت خدا سر حادثه منا دعوت حق رو لبه گفت. اون زمان سفیر ما بود در لبنان، با ایشون یه هماهنگی شد. من گفتم ما دوست داریم حالا که اومدیم لبنان جرداد مسیحی رو ببینیم. حتی الان دیگه مرحوم شده، به رحمت خدا پیوسته. گفتم پیرمرد معلومه چند سال دیگه زنده باشه، چون به شما بگم ایشون جناب جرجردا یکی از بهترین کتابها را در طول تاریخ برای امیرالمؤمنین نوشته، الامام علی صوت العدالت الانسانیه، به فارسی هم ترجمه شده، علی صدای عدالت، صدای دادخواهی، ترجمه شده، فارسیش هم هست، غیر فارسیش هم هست. نقطه ای که بود اینه که یه مسیحیه، نه شیعه است نه مسلمانه، یه مسیحیه، ولی خب فرهیخته، اهل قلم. گفتم دوست دارم ایشون رو ببینم. ایشون هم زحمت کشید جور کرد. یه بعد از ظهری بود، یعنی که از محلات بیروت یه آپارتمان هم داشتیم اونجا. یه چیز من ازش پرسیدم، گفتم آقای این که دارم عرض میکنم هیچ واسطه نخورده، خودم سوال کردم، گفتم آقای جرجردا چی شد که تو این رو نوشتی، این کتاب رو؟ خوب دقت کنی، تو که مسیحی هستی، پیغمبر رو قبول نداری، امام ما رو به امامت قبول نداری، چی شد که این کتاب رو نوشتی؟ الامام علی صوت العدالت الانسانیه خیلی مفصل تعریف کرد. الان فرصت نیست، میخوام کوتاه صحبت کنم. گفت میدونی چیه؟ به من گفت، گفت منو نهج البلاغه ذلیل کرد. البته ذلیل من میگم ها، یعنی منو انداخت. دیدید انسان گاهی در مقابل یه پدیده عجیب و غریب کم میاره؟ اینجوری گفت منو نهج البلاغه با علی آشنا کرد. گفت که عاشق اشعار عرب بودم، برادرش هم مسیحیه، دبیر بوده. گفت اگر خیلی عربی دوست داری یک کتاب بهت میدم، اون کتاب رو نگاه کن. میگه کتاب رو دیدم، نهج البلاغه دیدم، نه این یه چیز دیگه است. حالا اولا معناشو نمیفهمه ها، زیبایی نهج البلاغه رو میفهمه، زیبایی های نهج البلاغه. میگه آرام آرام مطالعه کردم تا رسیدم به محتوای نهج البلاغه. شاید یه جا میگه 27 مرتبه این کتاب رو از اول تا آخر با دقت خواندم. امیر المؤمنین اینه برادران خواهر، یه مسیحیه ولی در مقابل علی متواضع میشه. همین دعای کمیل شبهای جمعه میشه، دعای کمیل میخوانیم. شما این دعای کمیل رو بیدید دست یه مسیحی، بیدید دست یه بت‌پرست، بیدید دست یه یهودی میخونه. کافیست یه معبودی رو داشته باشه. باز اینم خاطرت عرض میکنم، یه سفری به مسکو من داشتم، دوستمون گفت یه وقت رفتم تو کلیسای مسیحیت مسکو، دیدم یه دفترکی چاپ شده میدن دست زائرای کلیسا. دوستمون میگفت، آقای دکتر ترکمان که الانم داخل کشوره، گفت من رفتم داخل کلیسا این دفترک رو از این کشیش گرفتم، دیدم عجب این دعای کمیلمونه. گفت اصلا خودمون یعنی سفارت ایران در مسکو چاپ کرده بود، خودمون ترجمه کرده بودیم به زبان روسی و خودمون در مسکو پخش کرده بودیم در روسیه. دیدم که دعای کمیله. به ایشون گفتم، به آقای کشیش گفتم که میدونی چیه؟ گفت نه. میدونی از چیه؟ گفت نه. گفتم خب پس چرا پخشش میکنی؟ گفت برای اینکه خیلی با خدا قشنگ صحبت کرده، خیلی با خدا قشنگ صحبت کرده. خب آرام آرام بحث رو جمع کنم، ظاهرا فردا شب هم قرعه رو به نام ما زدم. خب خدا رو شکر. باش برادران خواهران، میخوام یه درسی از این صحبت ها بگیریم. نعمت های خدا رو قدر بدانیم. گاهی طرف میگه خدایا به من همسر خوب دادی، بسیار خوب. خدایا سالمم، خدایا دستم پیش دیگران دراز نیست، پسر خوب دارم، دختر خوب دارم، عروس داماد. خدایا پیش مردم اعتبار دارم، اشکال نداره. همه اینا رو بگید، همه اینا رو نام ببرید. خداوند هم لئن شکرتم لعزیدن نکن. اما یه بارم دعا کنیم، خدایا علی ابن ابی طالب داریم، خدایا قرآن رو داریم، خدایا امام زمان داریم، خدایا محبت اهل بیت رو داریم. اینا نعمت دیگه. حواسمون هست؟ حواسمون هست؟ اگر هست خیلی خوبه. اگر نیست چرا نیست؟ این نعمت ها که کمتر از بدن سالم و گوش سالم و داماد خوب و عروس محترمه که نیست، کمتر از اونا که نیست. توحید، نبوت، اعتقاد به معاد، شناخت عمیق المؤمنین، اینا نعمته. بشناسیم و سپاسگزار باشیم. برگردم به جمله‌ای که اوائل صحبت گفتم، امیر المؤمنین نیاز همه دوران. هیچ وقت هم امیر المؤمنین کهنه نمیشه، مشمول مرور زمان نمیشه، تکراری نمیشه و همیشه میشه امیر المؤمنین رو برای بشریت عرض کرد و مطرح کرد. اول خودمون استفاده کنیم عزیزان، بعدم امیر المؤمنین رو به دیگران معرفی کنید. به خودش قسم، به فرزند عزیزش حجت خدا قسم، خیلی آمون نمیشناسید، درست معرفی نشده، درست گفته نشده. اگرم گفته شده ما گوش نکردیم، ما در عمل نشان ندادیم. خب میخواد امشب کافی باشه، انشاءالله که جلسه ادامه داره. ادامه داره خب برمودن اومدن، پس من دعام نمی کنم، فقط همین دار. خدایا ما را قدردان و اهل شناخت همه نعمتها، نعمتهای مادی و معنوی خودت قرار بده. ما را از موالیان حضرتش قرار بده. ما را از کسانی قرار بده که زندگیمون با زندگی آقا انشاءالله شباهت داشته باشه.